عوامل محترم و شنوندگان برنامه ضرب سکه، آب در چهار حوزه برای ما قابل استفاده است: کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و صنعت. اما سوالی که مطرح میشه اینه که در امر اشتغالزایی چقدر از شغلهایی که هر سال ایجاد میشه به بخش آب اختصاص داده میشه؟ در واقع میتونیم بگیم که آب هم برای ما میتونه یک عرصه اقتصادی باشه، و اینکه حتی باید این سوال رو مطرح کرد که چقدر تلاش شده سیستم های نوین وارد کشور ما بشه و مورد استفاده قرار بگیره و مفری برای درآمدزایی باشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ضرب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه های خوبتون. یه سوالی که برای من پیش اومده اینه که خب همه ماها ناگزیر خیلی در واقع از آب مصرف میکنیم و انگار که به هر جای زندگیمون نگاه میکنیم میبینیم که داریم از آب مصرف میکنیم. میخواستم ببینم ماها چه جاهایی توی زندگیمون در آب مصرف میکنیم؟ هر خانواده چه کاری که انجام میده آب بیشتری مصرف میکنه؟ حالا شستشوی، حمام رفتن و یا هر کار دیگه. و اینکه خب با چه راهکارایی توی مصرف آب صرفه جویی کنیم؟ و حالا کسایی که خیلی رعایت نمیکنن چجوری بهشون تذکر بدیم؟ خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و همیشه در واقع ما رو شرمنده میکنید از این که حواستون به برنامه ضرب سکه هست و ما رو در نظر میگیرید. آقای رئیسی فرمودن اقتصاد آب و اون بحث اینی که به حال این آب قیمتش باید واقعیش مهمه، حتی پیشنهاد اینی که این اصلا باید بره تو بورس آب و این اتفاق براش بیفته. ما اصلا یه همچین تجربه داریم در دنیا؟
ببینید، من همونطور که تو تعریف اولیم گفتم که در واقع فرایند اقتصادا فرایند تولید، توزیع و مصرف آب رو در بر میگیره. این داستان بورس در واقع بحث سرمایه گذاریه دیگه. در واقع یعنی شما مثل اینه که چنان سرمایه گذاری با ارزش باشه و سود داشته باشه واسه کسی که سرمایه گذاری کرده توی آب، که حالا بیاد اون آبی که تولید کرده رو بذاره به رقابت به یک با قیمت بیشتر بخره. اما داستان چیز دیگه ایه. داستان اینه که شما یه جریان معکوس در نظر بگیرید. ببینید، ما توی ارزیابی هایی که انجام میدیم ارزیابی اقتصادی و با ارزیابی مالی جدا میکنیم. ارزیابی اقتصادی یعنی چی؟ آب از دیدگاه اقتصاد ملی سودی داره، اینو هیچ که نمیتونه کتمان کنه. آب بهداشتی یا همون چیزی که آقای دکتر فرمودن به عنوان حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی شما جمعیت سالم آماده به کاری رو ایجاد میکنی، به این میگن منفعت از دیدگاه اقتصادی. اما این منفعت آیا درآمد شرکت آب فاضلاب میشود؟ خیر. چرا نمیشود؟
مستقیم نیست، غیر مستقیم.
بله. پس در واقع از دیدگاه اقتصادی این طرح توجیه دارد، از دیدگاه مالی توجیه ندارد. اگر داشته بود که آقای سیزاده نمیگفتش که ما داریم ضرر میدیم. که همه جا دولت ها اینجا وارد میشن، این دوتا رو به هم نزدیک میکنن. لزوما این پول که از مردم نباید بگیری، که شما مالیات میگیری، شما نفت میفروشی، شما فلان میکنی، این گپ رو دولت ها پر میکنن. پر که کردن، سرمایه گذار بنده نوعی میام اینجا میگم آقا من سرمایه گذاری میکنم. همیشه کمبودها از مصرف زیاد نیست، از نبودن ارزه هم هست دیگه، دوتاش با هم دیگه. یعنی همینطوری که شرکت های آب فاضلاب به مردم میگن مصرف نه. آخه خیلی جالبه ها، ببینید کجای دنیا به نظر شما کسی که تولید میکنه خودش میگه کمتر مصرف کن؟ آقا شما مثلا فرض کن نوشابه تولید میکنی، فرش تولید میکنی، بعد خودت میگی کمتر مصرف کن. آقا چرا؟
تنس با آب واقعا متفاوته.
و دقیقاً نه، علتش اینه که ساختاره، ساختاری که به آب فاضلاب دادن. الان آقای سیدزاده، من قیمت، اولا که من یه تصحیح بکنم، آقای سیدزاده هزینه تمام شده داریم، ما قیمت تمام شده نداریم. کلمه قیمت تمام شده از این چیزایی که بد جا افتاده و هزینه تمام شده. نکته بعدی، هزینه تمام شده که تو شرکت آب فاضلاب داره محاسبه میشه، یادتون باشه. ببینید انرژیش خیلی ارزونه. ببینید توی ایران یه همبستی بین آب، غذا و انرژی وجود داره. ما 60% آبمون زیرزمینیه. انرژی ارزون باعث میشه که آب راحت بریم بالا. یعنی 1500 تومانی که آقای سیدزاده میفرماید، اگر برق به جای 20 تومانی 30 تومانی و برق 2000 تومانی بذاری روش، عدد خیلی میره بالاتر. بعد جمع کنم صحبتمو، یادمون باشه این اتفاق دو طرف است آقای
مسعودی
عزیز. نگاه کنید، ما لایف استایل زندگیمون هم عوض شده. لایف استایل زندگیمون اینه که حموم میریم. الان فهمیدم کجاها زیاد مصرف میکنیم. خب تو حموم، تو شستشو. این روزا توی تصفیه آب، هر دستگاه تصفیه‌ای که شما تو خونتون دارید 6 برابر 7 برابر پساب داره تولید میکنه.
و در واقع برنامه‌ریزی برای اون پسابه و مسائل
اصلاً نیستش. اصلاً نیست. بخوام عرض بکنم که اگر می‌خوایم بحث بورس رو مطرح کنیم یا سرمایه‌گذاری، باید جذابش کنیم برای سرمایه‌گذار و بعد این وسط نگیم همه رو مردم باید بدن. خیر، دولت‌ها منابعی دارن برای تنظیم این روابط. شرکت آب فاضلاب سوده باشد ولی مردم ضرر نکنن. همین.
متشکرم. خب آقای سیدزاده، من هم میخوام نکته، اگه در رابطه فرمایشات آقای رئیسی دارید بفرمایید. هم خواهش میکنم که به این سوال به عنوان سوال پایانی، همچون توی سوالات شنوندگان هم مطرح شد، حضرت عالی پاسخ بدید که مشاغلی که اختصاص به آب پیدا میکنه، اصلا اصولا تو این جور مشاغل ما وضعیتمون چه جوری هست و داریم چطور عمل میکنیم؟
من چند نکته خیلی سریع بگم. بله، من بر اساس صورت‌های مالی، ما خب اون چیزی که در صورت مالی ما ثبت میشه قیمت تمام شده. من تو این نکته رو قبول دارم. من قیمتی که عرض کردم بدون واقعی بودن و یا واقعی کردن قیمت انرژی آب خام از اینهای سرمایه‌گذاری اولیه، یعنی اون خدماتی که رو آب انجام میدیم، ما اگر خواسته باشیم اونا رو حساب کنیم که یعنی ارزش واقعی آب یک متر مکعب خیلی بیشتر از 1400 تکتومانی هستش که به عنوان حالا هزینه تمام شده من عرض کردم. ما با همین وضعیتی که داریم، یعنی حدود هلوهش 1400 تومن میگوییم قیمت تمام شده و فروش 500 تومن، دولت چیز در حدود 7600 میلیارد تومن داره یارانه پنهان در بخش آب شرب خانگی توضیح میکنه، که خب این نیاز به بحث داره و نیاز به این که ما چطور این یارانه پنهان رو توانستیم خوب مدیریت بکنیم، آیا اون اهدافمون رسیدیم یا خیر. یک موضوع دیگه که ما میگوییم شرکت‌های آب فاضلاب بنگاه اقتصادی هستن، خدمات باید بدن. این خدمات رساندن آب سالم، آب شرب سالم و بهداشتی به درب منزل، تأسیسات متعددی ما داریم. ما مستعد باشید که چیزی در حدود 40,000 کیلومتر شبکه فرسوده در بخش شهری داریم.
بله.
با قیمت امروز اگر خواسته باشیم اینو بازسازی بکنیم، حدوداً 20,000 میلیارد تومان اعتبار لازم داریم، در صورتی که ما رقم بسیار کمتری از این اختصاص پیدا میکنه از منابع دولتی. بنابراین اگر میگوییم قیمت آب واقعی بشه، در راستای همون ارائه خدمات مناسبتر هست، یعنی این منابعی که از فروش آب به دست میاد صرف هزینه های جاری و صرف اطلاع و بازسازی شبکه های فرسوده میشه. البته من موافق گران شدن آب نیستم، بحث علمی و اقتصادی. واقعی شدن ارزش آب به نحوی که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ جامعه شناسی هم مردم دچار مشکل نشن، باید روش کار زیادی انجام بشه. سوالی که فرمودید، مشاغلی که اختصاص به آب دارید، ما در کشور ایران مشاغل در حوزه دولتی که نداریم که بتونه از با موضوع آب اینها بالاخره درآمدی داشته باشن. آب در اختیار دولت هست، شرکت‌های آب فاضلاب. اگر منظور بخش‌های خصوصی هست که در کشور ایران آب بسته‌بندی یکی از مشاغلی هست، شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردن و این آب رو با یک قیمت گذاری سوای از قیمت گذاری در حوزه وزارت نیرو به فروش می‌رسونن، که در مورد بحث یا ایته نظارت ما در مجموعه وزارت نیرو نیستش. مشاغل دیگری هم در دنیا وجود داره که خب به جای بحث زیاد داره، انشاءالله در فرصت دیگری خدمت شما خواهیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای سیدزاده از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. آقای علی سیدزاده، مدیر کل روابط عمومی آبپای کشور، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب خانم مهندس شفیع، فرمودن توی سوالات شنوندگانمون که این موضوع هم خیلی به اقتصاد مربوطه، این آب واقعا همون مایه حیات، اصلا نمیشه در موردش فقط بحث اقتصادی کرد. یه موقعی واقعا باید وجدان رو هم وسط گذاشت سر بعضی از مصارف. اینی که یه دفعه برای هم استحمام کردن چقدر آب داره هدر میره و چقدر میتونه باشد، اینا همه نکات مهمیه. توی این حوزه هم سوال کردن برای اینکه ما مصرفمون کمتر بشه توی منزل کدوم یکی از موارد رو کنترل بیشتری بکنیم؟
همطور که شما فرمودید، ما یه مقدار یه جاهایی هستش تو منزل که مصرف آبمون خیلی بالاست. آمارها میگه بیشتری مصرف آب رو ما تو استحمام داریم، دستشویی، لباسشویی و همینطور که میاد پایین پخت و پز، نظافت، کولر، تهویه و آشامیدنی خب کمتر میشه. متو مسئله که شما فرمودید دقیقاً، ببینید یک نقشی داریم، اصول دوبلین رو جناب آقای رئیسی فرمودن، یک نقشی دارن، بحث مشارکت مردمی هستش که باید در کنار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان داشته باشن و من دلم می‌خواد در اون بحث مشارکت مردمی تاکید ویژه داشته باشم. این که ما چیکار بکنیم تو منزل خودمون بر اساس اون وجدانی که داریم، می‌بینیم که مثلا ممکنه در یک روستایی در سیستان و بلوچستان مردم مشکل آب داشته باشن، این باید وجدان ما رو آزار بده و بر اساس اون تا اونجایی که در توانمون هست در حقیقت بهره‌وری داشته باشیم در مصرف آب، نه اینکه حالا بگیم صرفه‌جویی و کم مصرف کردن صرفا. به عنوان مثال در خیلی از خونه‌ها هستش که هنوز اون سرشیر آبی که وجود داره اونا آب رو با فشار میارن، مصرف آب خیلی میره بالا. ما میتونیم از سرشیرهای مناسب تو بازار هست، قیمتاشون هم مناسب هستش، استفاده بکنیم. و اگر برای، من فکر میکنم این کاریه که باید آبفا انجام بده برای مردم، علاوه بر این به هر حال کار فرهنگی که میکنه، توجیه اقتصادی صرفه‌جویی در مصرف آب رو هم بگه. بگه که مثلا من اگر میرم یک سرشیری میخرم فلان قیمت، چقدر میتونم در مصرف آب و در هزینه های خودم هم صرفه‌جویی بکنم، که حالا هم مسئله فرهنگی هم مسئله اقتصادیه. میگن که اگر یه نفر در طول شبانه روز فقط 4 بار دستشو با همین شیر آب روشویی بشوره، هر بار فرض کنیم حداکثر 30 ثانیه شیر آب باز باشه، اگر ما سرشیر مناسب بذاریم تقریبا 15 لیتر در دقیقه که مصرف داشته با این سرشیر میرسه به 6 لیتر. یعنی شما حساب کنید کمتر از نصف اون اتفاق میفته. غیر از اون استفاده های من میخوام خیلی راحت و ملموس برای دوستان بگم، بله چشم، خیلی آره، توی مصرف حمام هستش، ما زمان استحمام رو باید کاهش رو بدیم حتما، موقع مسواک زدن، وضو گرفتن حتما این شیر آب رو ببندیم. به نظر کم میاد ولی اگر به آمار ارقام، حالا فرصت نیست من خدمتون عرض بکنم، به آمار ارقام اگر بیاد مصرف خیلی بالایی هستش که صرفه جویی میشه. موقع شستن ظرف، حالا چه توی سینک باید بشونیم که یک جا شسته بشه و یک جا آبکشی بشه، یا توی ماشین ظرفشویی که حتما سعی بکنیم که از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی استفاده بکنیم. یک سری آب رو داریم به عنوان آبهای خاکستری که اینها قابل استفاده مجدد هستن، اینها رو استفاده بکنیم برای مثلا شستشوی حیات لازم داریم، برای آبیاری به گل و گیاهمون از اینها استفاده بکنیم. یکی از مصارف بالای آب خدمتتون عرض کردم که دستشویی‌ها هستن، از این فلش تنک‌های جدید استفاده بکنیم که حجم آب کمتری، یا حداقل یه بطری آبی چیزی بذاریم که استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. اینی که یه بازنگری در اصول ساختمانسازی و بحث در واقع حتی فضاهای ساختمان‌های شهری و خانگی هم داشته باشیم برای برگشت این آب‌های خاکستری، یعنی اینم یه نکته مهمیه، چون من دیدم این موضوع رو تو بعضی از خانواده‌ها، یه دفعه میبینم یه دبه‌های آبی اضافه میشه، میگم اینا چیه؟ میگن همون آب خاکستری است که میخوان ببرن مثلا تو باغچه استفاده کنن. خب این رو دوباره پر بکردن، حالا میخوان ببرن، یعنی عملا این سختی کار برای یه مدتی جذابه، ولی بعد که این موضوع بحران فراموش میشه و عادی میشه برامون متاسفانه و سازگاری باهاش پیدا میکنیم، عملا یه دفعه اصلا فراموشش میکنیم. بریم برمیگردیم.
از ابتدای سال جاری بارها در خصوص کم آبی و پیش رو بودن سالی گرم تذکر داده شد.
امسال اینجوری پیش اومده، یعنی هوا شدیداً گرمه و بارش کم هست، باید نهایت صرفه‌جویی را همگان داشته باشند تا با کمبود آب مواجه نشیم.
جلوگیری از مشکل کمبود آب عزم همه مردم را می‌طلبد.
با توجه به گرمای سالی که امسال در پیش داریم و در این الان همون رو تحمل می‌کنیم، با همکاری‌هایی که با همدیگه داشته باشیم باید رعایت بکنیم.
در روزهایی که زندگی با کرونا همچنان ادامه دارد، استفاده از آب یکی از اصلی ترین راه در امان ماندن از بیماری است.
صرفه‌جویی در مصرف آب میتونه به سلامت زندگی فردی و اجتماعی همه ماها کمک کنه. کما این که ما در نقطه‌ای از کشور زندگی می‌کنیم، در نقطه‌ای از جهان زندگی می‌کنیم که متأسفانه مصرف خانگی ما دو برابر جهانه. که 90% هم برمیگرده به علتش عدم الگوی مصرف.
دقت در مصرف این نعمت بزرگ قطعا روزهای بی درد سری را به همراه خواهد داشت.
آب رو اگر در جای داخل حمام، داخل دستشویی یا اگر لوله پارگی داره از هدر رفت آب ما جلوگیری بکنیم که عزیزان ما، دوستان ما، همشهریان ما، هموطنان ما بتونن انشالله این ایام رو ما پشت سر بذاریم.
از باز بودن دائمی آب در خصوص مصارف شستشوی خانگی باید جلوگیری کرد. در زمان استحمام به تب باید مصرف آب رو کاهش داد. در خصوص آبیاری گل و گیاه خانگی، باغچه های خانگی باید در مصرف آب بسیار هوشمندانه استفاده کرد و دقت کرد.
اما نباید از برخی زیرساخت ها که زمینه را برای هدر رفت آب آماده می کنند گذشت، از جمله یکی بودن آب شرب و غیر شرب و یا مدیریت آب در زمان پر آبی.
مردم دقیقا همون آبی رو که برای خوردن استفاده می کنند از همون آب برای آبیاری باغچه، شستن ماشین و غیر استفاده میکنن. من تست میکنم که امروز ما همه ماها باید دست به دست هم بدیم و یک جهاد علمی بکنن برای یک جهاد آبی که بتونن این فرهنگ استفاده بهینه از آب رو بین مردم عزیز ما جا بندازن.
به هر حال با این اوصاف از آموزش شیوه مصرف نعمت بزرگی مثل آب نباید غافل بود.
اگر روزهایی بدون مشکل کمبود آب میخواهیم، چاره ای جز صرفه‌جویی و البته مدیریت منابع آب نداریم.
با ادامه ی برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب مرسی، ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر فهمی، یه صحبتی شد، یه اشاره کردن به آب شرب و آب مصرف جدا کردنش، یکی از شنونده ها در این رابطه هم یه نکته ای داشتید، تا از اتالی توضیح بفهمید.
ببینید، ما اگر دو سامانهی به قول معروف در نظر بگیریم، این در کشور داره جا میفته. یعنی یک سامانه اینه که هم آب شرب و بهداشتی داره در لوله‌ها جاریست و هم آب شرب سالم در بطری به مردم عرضه میشه. در خارج هم همینطوره، یعنی اومدن اونا این کارو کردن. آبی که در شیراز جاریست آب بهداشتی است، یعنی برای شرب استفاده نمی کنن. و البته پیش تصفیه هم داره، یعنی این نیست که آب خام و فقط وارد شبکه بکنن. بنابراین این امکان پذیره که در کشور برای کاهش هزینه آبی که در شیراز جاری خواهد بود آب بهداشتی باشه، مصارف بهداشتی داشته باشه و آب شرب از طریق همین آب بسته‌بندی تهیه بکنن. این امکان پذیر هست و سامانش هم در کشور وجود داره، ولی اینکه یک سیستم آب رسانی جدید دوگانه داشته باشیم این امکان پذیر نیست.
خب. نکته دوم بفرمایید.
در بحث جدا کردن سیستم های آب در داخل خانه ها، در جاهایی که مصرف هستن، این در دنیا دیگه مرسوم شده. یعنی آب که مصرف میشه در برای استحمام، برای شستشو، برای
در واقع آب شرب رو جدا تهیه میکنن.
جدا این آب رو در یک مخازن ذخیره میشه برای فلش تنگ، برای مصارف غیر بهداشتی، برای مصارف غیر شرب دوباره استفاده میشه، یعنی به طور اتوماتیک از ابتدا این تفکیک را انجام دادن. و ما هم ناچاریم در خانه هامون در ضوابط شهرسازی و مسکن اینو اعمال بکنیم، این سیستم دوگانه جدا بشه، آب شرب جدا و آبی که از مصرف اینها، آبی که قابل استفاده هست در فلاش تنک ها برای آبیاری برای سایر مصارف رو جدا بکنه. این چیزیست که ما باید بهش بپردازیم.
ممنون از شما خانم مهندس، در خدمت شما هستیم. صحبت های پایینی از اتا جلسه با موضوع برنامه و نکاتی که باقی مانده.
خواهش میکنم. یه نکته رو که معمولا وقتی بحث آب پیش میاد مغفول میمونه، من خواستم اینجا خدمتون عرض بکنم که در توضیحاتی که فرمودن آقای سیدی، توی بحث میزان مصرف آب، ما بیشتری میزان مصرف رو در کشاورزی داریم. سالهاست هر وقت مصرف آب مطرح میشه، ما این رو کشوندیم به بحث آب شرب. همچنان محصولاتی رو که پر آب بر هستن کشت میشن و همچنان از روش‌های سنتی برای آبیاری استفاده میکنن و این باعث شد که سالهای سالی که هنوز مصرف آب کشاورزی ما بیشتر مصرف آب. من فکر میکنم باید دستگاهی دیگری مثل وزارت کشاورزی هم توی این مسئله به طور جدی واقعا به چالش کشیده بشن. حالا غیر از حالا بحث آب فاکه دارین، فکر میکنم اون مسئله اصلی ما هستش که ما الان چند بودن قسمت‌های مختلف داریم و بله بحث آب مجازی هم تو همه محصولات کشاورزی هستش که داره هدر میره. با این
خیلی متشکرم آقای رئیس، در خدمت شما هستیم. آقای منس
خواهش میکنم، من اگر بخوام در آخر صحبت بکنم، اول میگم که آب یک مسئله نیست که فقط به آب توجه کنیم مسئله مون حل بشه. حتما باید به همبست آب، غذا، انرژی تو این کشور توجه بشه. امروز صحبتمون بیشتر روی آب شرب تمرکز پیدا کرد، اما آب کشاورزی و آب صنعت در واقع دو تا بحثی هستن که در واقع صرفه جویی در اونها و یا روش هایی که بهبود بهره وری داشته باشیم توشون موثره. یادمون باشه تعرفه های آب توی جهان محصول برخورد سه تا عامل با هم دیگه است: هزینه تمام شده، ارزش اقتصادی آب و توانایی پرداخت مردم. و اگر این سه تا رو ما با هم در نظر نگیریم، در واقع نمیتونیم به یک تعرفه مناسب برسیم. من به عنوان کسی که دارم، من 22 سال دارم توی این سیستم دارم کار میکنم، میدونم که هزینه تمام شده آب رو نداریم، ارزش اقتصادی آب هم نداریم و در نتیجه تعرفه های آب ما بر اساس شرایط نسبتا غیر علمی در واقع فراهم میشه. لذا تهیه داده ها و آمارهای اولیه به نظر من خیلی مهمه. نهایت صحبتم اینه که باید سبک زندگیمون هم تغییراتی درش بدیم تا ما هم دخالتی داشته باشیم در کاهش مصرف آب.
انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید، ازتون سپاسگزاریم. پرداختیم به موضوع اقتصاد آب و مدیریت مصرف اون. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. ضرب سکه تقدیم به شما عزیزان همراه شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای سید جواد سیدی تهیه کننده و آقای صادق میرزایی صدا بردار، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.